الله الرحمن الرحیم. صفحه 327، سطر اول. قال و یقبه منه تعالی التعذیب و منعه دون الذنب. بحثمون در لطف بود، گفتیم که لطف به دو قسم مقرب و محصل تقسیم میشه و هر یک رو تعریف کردیم و بعد توضیح دادیم که لطف گاهی از جانب خداست، گاهی مربوط به بنده است، گاهی مربوط به ثالث است. بعد هم اشکالاتی که بر وجوب لطف شده بود ذکر کردیم و تبیان کردیم. حالا یکی از بیانهایی که در مورد لطف داریم ذکر میکنیم و اون اینه که اگر خدا لطف را از بنده ای من کرد و نسبت به بنده ای لطف انجام نداد و بنده هم به راه خلاف رفت، خدا او را عذاب نمی کند چون استحقاق عذاب ندارد، ولی اگر مذمتش کند مشکلی نیست چون استحقاق مذمت دارد. همونطور که توجه میکنید در این موضوع خاص که لطفی صادر نشود و بندهی به خطا برود، در چنین موضوعی دو تا حکم داریم، یکی عدم جواز تعذیب و یکی هم جواز مذمت، هر دو باید اثبات بشن. اما بیان حکم اول، خدا مثلا واجب بود که ارسال رسول کند تا بنده به کمک این ارسال رسول به تکالیف آشنا شود و راه اطاعت رو طی کند، اما ارسال رسول نکرد و بنده هم به خطا رفت چون تکلیف رو متوجه نشد و راه اطاعت رو بیراهه رفت، تعذیبش جا نداره، زیرا که تعذیب در صورتی مورد استحقاق واقع می شود که آنچه که شرط تعذیب است واقع شود، و شرط تعذیب مخالفت است، مخالفتی است که بعد از راهنمایی انجام بشه. اما اگر مخالفت بدون راهنمایی انجام بشه شرط تعذیب حاصل نشد. به عبارتی دیگر، خود خدا در قرآن فرموده من عذاب نمی کنم مادامی که رسول نفرستم، یا فرموده اگر ما قومی رو هلاک کنیم قبل از ارسال رسول از ما سوال می کنند که چرا برای ما رسول نفرستادی، حالا داری ما را عذاب میکنی، چرا بیان نکرده عذاب میکنی. معلوم میشه این سوال در جایی جاریست که قبح باشد، یعنی کاری قبیح باشد، لذا سوال میشه، ولی اگه کاری حسن باشه سوال نمیشه. منظور از سوال مؤاخذه است، ما رو مؤاخذه میکنن که چرا رسول نفرستادی، ما رسول فرستادیم راه مؤاخذه رو بستیم، اگر نمی فرستادیم ما رو مؤاخذه می کردن. کی شخص می تونه مؤاخذه کنه؟ وقتی که طرف مقابل کار قبیح انجام داده باشه. پس معلوم میشه تعذیب قبیحه با نفرستادن رسول، لذا راه برای مؤاخذه باز میشه. خدا می فرماید که اگر تعذیب بکنیم، نمی فرماید اگر تعذیب بکنیم، فرماید اگر رسول نفرستیم راه مؤاخذه باز می شود. پس معلوم میشه که رسول نفرستادن با عذاب کردن قبیحه که مؤاخذه حاصل میشه، و الا اگر کار قبیح نبود مؤاخذه نمیشد. پس مطلب اینطور شد که اگر رسول فرستاده نشود و بنده به خطا برود حق سوال دارد، این مقدمه، و حق سوال در جایی است که اون چه که ترک شده بله، حق سوال در جایی است که امری که انجام شده قبیح باشد. حق سوال در جایی است که امر انجام شده قبیح باشد. نتیجه میگیریم اگر رسولی ارسال نشود تعذیب قبیحه، چون راه مؤاخذه باز میشه. راه مؤاخذه در جایی است که قبح باشه، پس اگر مؤاخذه هست معلوم میشه قبح هست، بنابراین تعذیب قبیحه. چه مؤاخذه که بنده حق دارد از خدا سوال کند چرا مرا عذاب میکنی؟ اگر قبیح نبود که جای سوال نبود. این مدعی اول اثبات شد با این بیانی که عرض کردیم. پس معلوم شد که در لطف لازم است، اون لطفی که لازم است انجام شود، اگر انجام نشود و بنده به خطا بیفتد تعذیبش ممنوعه، زیرا تعذیبش قبیحه. چرا قبیحه؟ چون بنده میتواند مؤاخذه کند. چیزی رو که بنده بتواند مؤاخذه کند انجامش قبیحه. تعذیب رو میتونه مؤاخذه کنه که چرا ما تعذیب میکنیم، معلوم میشه انجام تعذیب قبیحه، یعنی استحقاق تعذیب نبوده و انجام گرفته. پس با این بیان ثابت شد که اگر لطف حاصل نشد تعذیب ممنوعه. اما مدعای دوم، اگر لطف حاصل نشد مذمت جایزه، چون در مذمت فعل قبیح کافیست، انجام فعل قبیح کافیست، ولو شخص ندونسته قبیح رو مرتکب شود، ولو کسی انسان رو به قبیح بیاندازد، همون کس میتونه مذمت کنه. شیطان انسان رو به قبیح وادار میکنه، بعدم مذمت میکنه انسان رو که چرا کردی. شخص دیگری اگه انسان رو وادار کنه، چه وادار کنه، چه راهنمایی رو ترک بکنه به انسان به قبیح بیفته، امکان مذمت براش هست. حتی عرض کردیم اگر کسی رو وادار بکنه به قبیح، بازم میتونه مذمتش کنه. همون وادار کننده میتونه انسان رو مذمت کنه، شخص دیگر هم که از بیرون میاد اونم میتونه مذمت کنه. پس مذمت با ترک لطف جایز است، ولی عذاب با ترک لطف جایز نیست. این خلاصه حکمی است که ایشون در اینجا بیان میکنه. صفحه 327 این سطر اول. قال و یقضه منه تعالی التعذیب مع منعه، ضمیر منعه به لطف برمیگرده. ضمیر منعه هم ضمیر مفعولیه، فاعلش خداست، یعنی قبیح هست از خدا که عذاب کند در صورتی که این لطف رو منع کرده باشد. اگر لطف رو منع کند عذاب قبیحه. دون الذم عطف بر تعذیبه، یعنی قبح التعذیب دون الذم. تعذیب قبیحه اما مذمت قبیح نیست. دو تا مدعا داریم، یکی قبح تعذیب، یکی عدم قبح ذم. هر دو باید اثبات بشه. اقول المکلف اذا منع المکلف را من اللطف، یعنی لطفی رو که واجب بود نسبت مکلف انجام دهد انجام ندهد. قبح منه یعنی من المکلف، عقابه یعنی عقاب، عقابه یعنی عقاب مکلف. این مدعای اوله. مدعای دوم سه خط بعد میشیم. حالا این مدعای اول رو مستقل میکنیم. لعنهو یعنی ترک لطف به منزله امر به معصیت است، یا لعنهو یعنی مکلفی که من کرده لطف رو به منزلت الامر به معصیت. چون عبارت بعدش والملجه هست، این رو باید الامر بخونیم. اگر لازم است الامر بخونیم، ضمیر لعنه رو به منع لطف بر نمیگردونیم، به مکلفی که منع لطف کرده بر میگردونیم. اگر ملجه رو نداشتیم ضمیر رو به منع لطف بر میگردونیم، اونجا هم امر معصیت میخوندیم. خب حالا این عبارت اینطور معلوم شد، لعنه یعنی مکلفی که منع کرده لطف را به منزله کسی که امر معصیت کرده، و به منزله کسی که ملجه الالمعصیه شده، یعنی مجبور کرده شخصی رو به مسیحیت.
آمر
میخونیم، بله، به منزلت آمر میخونیم، چون که ضمیر رو برگردوندیم به مکلف، مکلفی که لطف رو من کرده به منظر آمر به معصیت میشه و به منظر ملجه علال معصیت میشه. و اگر آمر به معصیت شد و ملجه به معصیت شد، حق تعذیب نداره، یعنی اضطراب، یعنی اجبار. ملجه یعنی مستر، اما ملجه یعنی مستر کننده، وادار کننده. کما قال الله تعالی ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا. اگر ما قبل از ارسال رسول اونها رو هلاک کنیم با عذاب، به ما اعتراض میکنن و میگن لولا ارسلت الینا رسولا، چرا رسولی رو نفرستادی که ما رو ارشاد کنه و ما رو هلاک کردی؟ یعنی مؤاخذه میکنن، یعنی اعتراض میکنن. اگر کار قوی نبود اعتراض جا نداشت. معلوم میشه هلاکت بدون ارسال رسول قویه، ارسال رسول لطفه، پس هلاکت بدون ارسال رسول یعنی هلاکت بدون لطف. هلاکت بدون لطف مستلزم اعتراضه و اعتراض در جایی که قویه صادر شود. معلوم میشه که ارسال رسول بدون اهلاک، بدون ارسال رسول یعنی عذاب بدون لطف، قویه، چون قویه راه اعتراض بازه. فاخبر انهم، خدا خبر داد که بشر اگر خدا اونها رو از لطف منع کند، فی بعث رسول، یعنی لطفی که در فرستادن رسول هست، خدا از این لطف بشر رو منع کنه، یعنی ارسال رسول نکنه، لکان لهم، یعنی برای انسان ها این حق هست که یسالو به هذا سوال، سوال کنن به این سوال که لولا ارسلت الینا رسولا، یعنی اعتراض کنن، در حالی که ولا یکون لهم هذا سوال الا معقب اهلاکهم من دون البعث. اونا حق سوال ندارن مگر در جایی که امری که اتفاق افتاده قبیح باشه. اگر امری که اتفاق افتاده قوی باشه، اینا جای سوال دارن، یعنی حق اعتراض دارن. لم یکن لهم از سوال، این حق اعتراض براشون نبود مگر در صورتی که اهلاکشون بدون بعثت قبیح باشد. حالا از این که حق سوال بهشون داده شده، معلوم میشه که اهلاکشون بدون بعثت قبیحه. اهلاک یعنی تعذیب، بدون بعثت یعنی بدون لطف. پس نتیجه میگیریم که تعذیب بدون لطف قبیحه، چون قبیحه خدا انجام نمیده. اگر یه جایی لطف ترک شد، عذاب حاصل نمیشه. فرض کنید یه جایی بود که تبلیغات این رسول به اونجا نرسید و انسانهایی که اونجا زندگی میکردن مستضعف بودن، بهشون تبلیغ نرسید، حتما خدا عذابشون نمیکنه، چون لطف نسبت به اونها نشده. لطف شده، متعالا به هر مانعی و هر جهتی این لطف به اونها نرسیده. چون لطف به اونها نرسیده، اگر خدا بخواد عذاب کنه، اونها این حق این اعتراض رو دارن. چون حق اعتراض دارن، پس عذاب قویه. وقتی عذاب قوی شد، خدا عذاب نمی کنه. لذا مستضعفین خدا عذاب نمی کنه. با این عبارت
پاک آمه
اگر شد، اگر پیش آمد، هر امتی رو خدا نظیر فرستاده، اما گاهی استضعاف هم پیش میاد دیگه. این هم هستش که برای هر امتی خدا فرستاده نظیری، اما اتفاق میفته که بعضی از افراد یک امت در جایی باشن که دسترسی به این نظیر پیدا نکنن، لذا مستضعف بشن. مواردی داریم که به خصوص در قدیم انذار تحقق بدن، به خصوص در قدیم که خبر منذر به همه جا نمیرسید. حتی گاهی کسانی که نزدیک به منطقه انذار بودن، خبر از انذار پیدا نمی‌کردند. حالا بگذاریم از حالا که تقریبا همه جای جهان به هم مرتبط شده، میشه گفت تقریبا، حالا بعضی معتقدن که اصلا استضافی در کار نیست، مستضافی الان وجود نداره، بعضی اینطور اعتقاد دارن، ولی خب حق اینه که الان هم مستضاف هست، ولی در قدیم فراوان بود. اشکالی نداره، خدا کار خودشو کرده و منذر فرستاده، اما این
آیه
عمومیت داره، بله، که هیچ امتی نیست مگر اینکه نظیری براش فرستاده شده، ولی بالاخره این نظیر در یه جایی به مانع برخورد کرده و تبلیغش نرسیده به جایی، به اون جایی که اشخاص نتونستن رفت آمد کنه. اصل در امت فرستاده شده ولی افرادی از امت دسترسی به این نبی نداشتن. خب این مدعای اول بود و اثبات شد. ولا یقوه و ذمه، این عطف بر قبوه منه و اقابوه، قبوه منه و اقابوه که در سه خط قبل گفته شد مدعای اولمون بود که برش استدلال کردیم، حالا مدعای دوم ازش میکنیم. ولا یقوه و ذمه، ذمه چنین شخصی که مرتکب خطا شده است بدون وجود لطف، ذمه او قبیح نیست. این مدعای دوم دلیلش، لأن نظم حق مستحق علی القوی، حق مستحق علی القوی غیر مختص بالمکلف، حقی که انسان بر ارتکاب قوی مستحق اون حق می شود، مختص به مکلف هم نیست. شخص مکلف باشد یا نباشد، وقتی مرتکب قوی شد حتی اگر عالم هم نبود میشه مذمتش کرد. بله؟ حالا من علم رو گفتم، شاید اشتباه بوده. کسی که مرتکب کار قبیح شده مستحق مذمت میشه. شاهدش هم همین عرض کردم که اینه که به قول خود ایشون که بعدن میاد، شخصی کسی رو مجبور میکنه بر انجام خبیه و میتونه مذمتش کنه، مجبورش میکنه که اینو بکش، این آدم رو بکش، اونم میکشه و مذمتش میکنه چرا کشتی، درست هم مذمت میکنه، البته کسی هم اون رو مذمت میکنه چرا گفتی، ولی اون ده تو مذمت جمع میشه، بهش میگن چرا تو اونی کشتی، خب گفت بکش، نکش، نمیکشتی، مجبور چیت نمیکشتی، مجبور یعنی نشه مثلا یه وقتی مجبور میکنه آدم روزه رو آب تو حلقش میریزه، این مذمت نداره، این مجبور سی اختیار گرفته، اما یه خود مجبورش میکنه که این آدم رو بکش، این مجبور شدنش به اینه که یعنی از ترسش مجبور میشه، ولی اختیار ازش گرفته نمیشه، میتونه نکشه و خودش کشته بشه، اما اگر کش مذمت میشه، هر دو مذمت میشه، آمر هم مذمت میشه، مأمور هم مذمت میشه.
ما داریم حکم بیان میکنیم. حالا اگه ما این حکم رو بگیم که مستحق مذمت نیست، اشکالی پیش میاد؟ بحث دوست
اشکالی پیش نمیاد، ما داریم واقعیت رو میگیم، یعنی اگر کسی لطفی در موردش نشد و او به خطا افتاد مستحق مذمت هست، حالا مذمتش بکنن یا نکنن حرف دیگری، ولی استحقاق مذمت رو داره.
تو علم کلام ما سودی داره این بحث،
بیان واقعیت، بیان واقعیت داره میکنیم، این آقا قابل ذم هست، یا حکم واقعی داره میگیم، چه استفاده ای داره، هیچ استفاده نداشته باشه.
مسائل اساسی علم کلام استطرادیه، آقا زمم حالا به مناسبت بحث زمم بود،
چرا بحث آخه مسئله کلام
حول مدار اقاب و عدم اقاب میچرخه، زمم من چیه؟
چرا؟ اونم هست
کلام مسابس با اقاب و عدم بیان اقاب، عدم بیان، عدم اقاب،
هم اقاب هم مذمت، هر دو در کلام مطرحه، اقاب تنها مطرح نیست، در همون جایی که میگن حسن و قبه عقلی داریم یا نداریم بحث مذمت مطرحی، با اینکه بحث کلامیه، پس اینطور نیست که کلام فقط مرتبط باشه به بحث تعذیب، بلکه هم مرتبط به تعذیب و هم مرتبط به مذمت، هر دو مراده. شما میفرمایید که عقل در اینجا اجازه نمیده مذمت،
اما مذمت بدون سابقه اقابی در کاری اتفاقی مطرح، حالا ذم بکنیم، این چه بحثیه؟ اما عقابی باشه و بعد زن بکنیم بعد مذهب کلامیه.
نه
عقابی نباشه و زن بکنیم
مستقیما حق عقاب نداشته باشیم مذمت کنیم یه شیبی نداره. مسئله کلامیه، چون مذمت کردن هم حکمیست که در کلام مطرح میشه دیگه. اگه کسی خلاف کرد مذمت میشه، عقاب میشه، مذمت میشه. حالا اگه عقاب من کردیم مذمت چی؟ مذمت من میشه؟ نه، دو تا با هم تلازم نداره. پس میشه هر دو رو بحث قرار، مورد بحث قرار داد. اما سوال شما که فرمودید عقل در اینجا مخالفت میکنه، چرا مخالفت میکنه؟ بالاخره این دو طرف متکی به قوی شده، حتی بالاتر از این رو اشاعره میگن. اشاعره میگن تو یک چهره زشت رو مذمت میکنی و مذمت بیجا نیست، در اینه که اون صاحب این چهره اصلا اختیاری نداشته. یا یک چهره زیبا رو مذمت میکنی در حالی که چهره زیبا دخالتی در زیبایی خودش نداشته. یعنی مذمت و مد مال اون قبیح و قبیح و حسن واقعیه.
مد و زم خوشگل و زشت، این اشتراک لفظی با زم یک کار زشتی باشه، نه یه آدم بدگل یا خوشگلی رو مد بکنه بگه به به. یا اون
نه، میخوام بگم بالاتر از اون چه گفتن. میخوام عرض کنم که اگه کسی کار قبیحی رو مرتکب شد مستقیم مذمت میشه.
همون جا بغلا شخص زام رو سردرش نگه که میگم جای مذمت نیست.
نه خیر،
میخوام مستقیم کنم.
یعنی بس خودش هم بودن این خوشگلی زشتی؟
نه خوشگلی زشتی نه، بینیم تو بس خودمون به خطا افتاده.
این دستش نده دیگه به زور یا طبیعت انسان عادی این کار میکنه. انسان عادی به هر حال تپانچه رو بذارم بالا کلش میگه نگه نکشه میکشه
میگه برای حفظ جانم این کارو کردم. بهش میگن که اوغلابش میگن میگه جانتون اونتر از جان اون بود، اونو کشتی که خودت کشنشی، مذمت میشه.
فرسودگی متمرکزش در همین مثال که ایشون بحث رو به همینجا برده، بحث رسول صورت نگرفته
نه.
یا صورت یک سری صد اونها فرمودی که فریت پیدا کرده. حالا این شاید از روی عدم اطلاع و ناآگاهانه کاری مرتفع شده، اوغلاب رو مستحق مذمت میدونه؟
بالاخره خطا کرده، بالاخره مرتکب قوی شده، مستحق مذمت میدونن. حالا بعدا براش عذری درست کنه یه حرف دیگه است. استحقاق مذمت چی داره؟
مثلا این کارو قوی نمیدونه، این ارتکا اصلا زلی احتمال خلاف بودن و قوی بودن هم کار نمیده.
ببینید اطاعت نکرده،
حتی از قبل فعلی هم این بحثای افتیلی هم میتونم قاتش بکنه، حتی از قبل فعلی کار هم خبر نداره.
ببینید شیطان ما رو وادار میکنه به معاصی، نه کار قوی از ما صادر میشه، وادارم میکنه. یعنی با تسهیلات خودش میشه گفت تقریبا، حالا نه اجبار، به مرز اجبار ما رو میرسونه و کار ما انجام میدیم، گناه انجام میدیم. بعدم در قیامت ما رو ملامت میکنه، میگه چرا کردی؟ من گفتم بکن، چرا شد؟ بخاطی نکن.
ما میدونیم الان خوب میدونیم، ولی با این وجود شیطان زنگل هم و شیطان و اعمال هم میشه خوب داره، ولی دموکراسی.
بله اگر قبح ندونه، اگر قبح ندونه بازم کار قوی از او صادر شده، ولی قبح فاعلی نداره، ولی قبح فعلی که داره مذمت و فعل میشه کرد. حالا این آدمی که عالم نیست خودشو مذمت نمی کنیم که تا آدم بدی هستی، کارشو که مذمت میتونیم بکنیم، مذمتش میکنیم بر صدور کار بد، نه مذمت میکنیم بر روحیه بد. نمیگیم تو روحیت بد بوده ولی کارت بد بوده. اگر عالم باشه که مذمتش بر قبه فاعلی هم میکنیم،
سوء طریقت نداشته اما
بل بالاخره فعل صادر شده، فعل قبیحی بوده، میشه رو مذمت کرد بر فعل قبیح. او برمیگرده میگه من نمیدونستم، میگم خب نمیدونستی، آدم بدی نبودی، برای کارت کار بد بوده دیگه. یعنی چه میشه که اوغلا میگن کارت کار بد بوده و صدور این کار مذمت داره، تو خودت نه، ذاتت مذمت نمیشه، سوء باطن نداشتی، سوء فاعلی نداشتی، سوء فعلی که داشتی چه؟ پس میشه مذمت.
در مثل شرب خم مثال مطرح نکن، چون لااقل عقل اونجا خودشو میدیده. در نکاح با محارم مطرح کن، شخص از نکاح با محارمش کرده باشه اونجا میشه رو مذمت کرد؟
مذمت فعلی بله، مذمت فاعلی نه.
بهش این فعلت بد بوده،
خیلی بد بوده دیگه، تو کار بد انجام دادی، بد کردی انجام دادی، ولی نمیدونستی خودت آدم بدی نبودی، چون نمیدونستی خودت بد نبودی، ولی بالاخره کاری که اساسا شده بد بوده. ما مذمتش میکنیم بر کار، نه مذمتی میکنیم بر باطن. اگر عالم باشه که مذمت بر هر دوه، هم بر کارش مذمتش میکنیم هم بر خودش.
از ما بین الاختین قبلا انجام
دادیم، من نمیدونستی، نه عرف بد، نه عرف بد نمیدونستی بدین کنار، اون که قبیح نیست دیگه، عرف متشرع بد بدونه و این آدم نمیدونه.
متشرع نه،
تو جامعه ای بد نمیدونه، بد نمیدونه، تخمین نمی کنن دیگه، قبیح نیست، کار
نمیدونه، جامعه بد میدونه ولی این جامعه بد نمیدونه،
پس به لحاظ شرعی میشه تقدیرش کرد، میشه مذمتش
کرد.
اگر شرعن این کار بده، عرف بد نمیدونه، به لحاظ شرعی مذمت جا داره، به لحاظ عرف جا نداره، عرف مذمت نمی کنه، میگه کار بدی نیست، ولی شارعی که میگه کار بده، شارع مذمت میکنه، مذمت کردنش هم جا داره، مذمت بر فعل میکنه نه مذمت بر فاعل. شما ظاهرا نظرتون تو مذمت فاعله، اجازه نمیدید، خب درسته، مذمت فاعلی که نمیکنه، نمیگه آدم بدی بودی، خب میگه نمیدونست.
مذمت کلامیه، نه مذمت عرفی و اخلاقی. یه وقت اخلاقا نمیگیم کار بده، مذمت کلامی،
مذمت کلامی این استحقاق مذمت داره،
نه
عرفی، از عرفی قطعا عبور میکنم. علی حال مسئله فکر میکنم با این بیانی که کردم روشن باشه. شما مذمت فاعلی رو رد میکنید، خب ما مذمت فاعلی رد میکنیم در سطح جهل، اما مذمت فعلی بالاخره درسته، فعلی که صادر شده بد بوده، ما بهشون تذکر میدیم که فعلت بد بوده که بعد از این دیگه هم مرتکب نشی، یعنی مذمت دیگه، ولی نمیگیم تو آدم بدی بودی، چون نمیدونستی عیب نداره، ولی بعد از این که حالا دونستی دیگه اینجا انجام نده، کار کار بده، سعی کن ترکش کنی، حالی که اینو مذمت دیگه الان ملامتش میکنی، چرا کردی، چرا کردی، بعد از اینم نکن، الان تا حالا میگیم چرا کردی، بعد از اینم میگیم نکن، اعتراض میکنیم بهش، اما اون میگه نمیدونستم، یه خواه آدم بدی نبودی ولی بالاخره فعلت بس بود. اگر هم این توضیحی که عرض میکنم قبول نکنید، بحث رو اختصاص بینید به صورت علم، البته ایشون اختصاص نمیده، چون در جایی که رسول ارسال نشده علمی نیست، با وجود این میگه کار کار قویه بوده و استحقاق مذمت میاد، در جایی هم که علم نباشه استحقاق مذمت ایشون قائله. حالا اگه نمیتونید اینو قبول کنید، که البته جا داره برای قبول کردن، مشکلی نداره، اگه نمیتونید قبول کنید اختصاص میده، تو مثالایی که بعدا میزنه مخصوص علمه، شیطان به شخص میگه که من تو رو گفتم که این کار قویه انجام بده، چرا انجام دادی؟ این مالی جاییست که انسان عالم باشه. مثالای بعدیش ناظر به مقام علمه، ولی مثال قبلیش در جاییست که علم نباشه. لأن الذمه حق مستحق علی القوی غیر مختص بالمکلف، به خلاف عقابی که مستحق است للمکلف، که اگر تکلیفی نباشد استحقاقی نیست. ولی حاضرینی به خاطر اینکه مذمت ممنوع نیست و مذمت بر فعل قبیح است.
از اولی غیر مختصن بالمکلف، ربطی به خدا نداره، هر غیر خدا میتونه ذم کنه.
بله،
پس این خارج میشه از
غیر غیر مختصن بالمکلف. یعنی چی؟
یعنی غیر خدا میتونه،
نه غیر مختصن بالمکلف یعنی این استحقاق اختصاص مکلف نداره، یعنی اینطور نیست که شخص مکلف باشه و ترک بکنه تا استحقاق بیاد، مکلف هم نباشد کار درست رو ترک بکنه استحقاق مذمت میاد، استحقاق اختصاصی به مکلف نداره، یعنی اینطور نیست که اگر مکلفی کار بد رو انجام داد یا کار خوب رو ترک کرد مستحق مذمت میشه، بلکه غیر مکلف هم اگر کار خوب رو ترک کرد و کار بد رو مرتکب شد مستحق مذمت میشه. غیر مختص به مکلف مربوط به مستحقه، یعنی استحقاق اختصاص مکلف نداره. و لهذا یعنی چون این استحقاق مذمت حقی است مستحق بر قوی و اختصاص به مکلف ندارد، به همین جهت است که اگر کسی وادار کرد انسانی وادار کرد غیر خودش را بر فعل قبیح، ففعله اون شخص وادار شده انجام داد، لم یسقط حق باعث من الزم. من الزم بیان برای حق الباعثه، حق اون باعث یعنی حق وادار کننده که عبارت از زمه ساقط نمیشه. خود وادار کننده میتونه مذمت کنه، دیگران هم میتونه مذمت کنه. کما این که لابلیس، یعنی لابلیس این حق هست که مذمت کنه اهل نار رو، ولو خودش محرک اونها و وادار کننده اونها بر معاصی بوده. خب این حکمیست که ایشون گفت، حالا که اشکالی داره قبول نمی کنید دیگه، بالاخره تصویرش انجام شد، این تصور شد، حالا تصویرم نشه حرف دیگریست. خب تا اینجا ما لطف رو بیان کردیم، آنچه لازم بود در باره لطف گفته بشه گفتیم، حالا میخوام احکام لطف رو بیان کنیم. در عنوان بحثم گفتیم المثلت و ثانیت و عشر فی لطف و ماهیتهی و احکامهی، حالا رسیدیم به احکام لطف. احکام لطف هم پنجتا هست، به ترتیب این پنجتا رو ذکر میکنیم. حکم اول اینه که باید بین لطف و ملطوفون فیه مناسبت باشه. مثلا فرض کنید که توفیقی که صادر میکنه، توفیقی خدا به بنده میده، توفیق مثلا نماز، این لطف است و ملطوفون فیه نماز است، این دوتا با هم مناسبت دارن چون توفیق نمازه. حالا اگر ملطوفون فیه نماز بود، خدا توفیق روزه به من داد، این لطف نیست، نسبت به نماز لطف نیست، نسبت به روزه لطفه. پس باید بین لطف و ملطوفون فیه مناسبت باشه، و الا اگر مناسبت نباشد دو تا ترجیح بلا مرجح لازمی هست. یکی این که این لطف میتواند لطف برای هر چیزی باشد، پس لطف قرار دادنش برای فلان فعل دون فعل دیگر میشود ترجیح بلا مرجح. ملطوف فی هم میتواند با هر لطفی انجام شود، پس ملطوف فیه را مربوط به این لطف قرار دادن دون لطف دیگر میشه ترجیح بلا مراجعه دیگر. دو تا ترجیح بلا مراجعه درست میشه بین المنتسبین، منتسبین این لطف و ملطوف فیه، چون نکه بینشون مناسبت گفتیم، مناسبت یعنی نسبت دیگه، بین المنتسبین یعنی بین لطف و ملطوف فیه دو تا ترجیح بلا مراجعه درست میشه. اگر ما مناسبت رو لازم ندونیم، اگه مناسبت لازم بدونیم همون مناسبت ترجیحه، اون مناسبت این لطف رو به این ملطوف فیه میبنده، اون ملطوف فیه هم به این لطف میبنده. اما اگه مناسبت اعتبار نشه، هر لطفی برای هر ملطوف فیه کافیه، هر ملطوف فیه برای هر لطفی کافیه، وقت ارتباط دادن یک لطف به یک ملطوف فیه دون ملطوف فیه دیگر میشه ترجیح برای مراجعه، دو تا ترجیح برای مراجعه درست میشه. قال و لابد من المناسبه، یعنی بین این حکم اول از پنج حکمه، بین لطف و ملطوف فی باید مناسبت باشد، و الا یعنی اگر مناسبت لازم نباشد، اگر مناسبت لازم نباشد هر چیزی بتواند برای هر چیزی لطف شود، و هر چیزی بتواند ملطوف فی هر چیزی قرار بگیرد، ترجح بلا مرجح بین به نسبت علی المنتسبین، نسبت به هر دو طرف نسبت ترجیح بلا مرجح درست میشه، هم نسبت به این منتسب که لطف است، هم نسبت به اون منتسب که ملطوف فیه است، در هر دو ترجیح بلا مرجح اتفاق میفته، این دو تا ترجیح بلا مرجح درست میشه. بله ترجح بلا مرجح یعنی تحقق ترجح بلا مرجح،
مجهول بخونید
مجهول بخونید بلا نه دیگه مشغول هم لازم نیست. مثلا
مسخره بکنی بیا فرض بخون بلا مرجع.
چه حال؟ بلا ترجع بلا مرجع.
ترجع
خون.
مشغولیت
هر میشه. چون فعلا لازم رو مشغول
میکنن
گاهی. زمین
فایلیش
برمیگرد به مسئله خود فجز خود و
فهمی
کن حسن از خرجه خود سن. بله و ایلا ترجیح بلا مرجیه یعنی حسن ترجیح بلا مرجیه یا ترجیح بلا مرجیه. اب نداره مشغول بخونی
مصدر بخونیم غلطه.
مصدرم مصدر بخونید ببینید چون الا استثنا نیست، الا حرف شرطه، حرف شرط از ادات شرطی لزومیه است. وقت مقدم این شرط یک تیکش که لا ذکر شده بقیه ذکر نشده، این یک قیاس استثنایی است. و الا یعنی و ان لم یکن، و ان لم یکن المناسبه ترجح فعل. اون وقت جواب این باید فعل باشه. اگر اسم رو بخواد مصدر رو بخواد جواب قرار بدین باید با فا بیاره. بله این که الان بدون فا آمده حتما فعله. مجهول بخونید مشکل حل میشه دیگه. مصدر بخونید یه مشکل دیگه پیدا میشه با اون که جواب این باید با فا باشه. اقول لما فرق من الاعتراضات علی وجوب لطف شرع فی ذکر احکام لطف و قد ذکر از این احکام 5 تا. معلوم میشه بیش از 5 تا حکم برای لطف هست که مصنف مرحوم علامه میفرماد که خواجه از بین این احکام 5 تا رو ذکر کرده. الاول انه لابد و ان یکون بین لطف و ملکوف و فیه مناسبتون. و مراد مناسبت هم روشنه، همونطور که از مثالی که عرض کردم روشن شد. مناسبت اینه که لطف چیزی باشد که بتواند شخص را به سمت ملکوف و فیه هدایت کند. اگر لطف امری باشه که رابطه با ملتوف و فیه نداشته باشه شخص رو نمیتونه به سمت ملتوف و فیه خاصی هدایت کنه. و المراد به مناسبت در اینجا این است که لطف به طوری باشد که حصولش محرک باشد الی حصول ملتوف و فیه، داعی باشد، دعوت کننده باشد الی حصول ملتوف و فیه. اگر مناسبتی نباشد لطف با ملتوف و فیه ارتباط نداره و شخص رو به ملتوف و فیه دعوت نمی کنه. و هازا ظاهرون یعنی وجود مناسبت یا اعتبار مناسبت ظاهر است. لأنه لولا ذالک، اگر مناسبت وجود نداشت از طرف لطف یه ترجیح بلا مرجعه لازم میاد و اون اینه لم یکن کون این لطف لطفاً اولا من کون غیرهی لطفا. چه این فعل لطف بگیرین چه فعل دیگر لطف بگیرین، چه اگه مناسبت لازم نیست هر فعلی میتونه لطف باشه. خب چه لزومی میداشت اینو لطف بگیرین؟ چرا توفیق رو لطف گرفتی؟ چرا چیز دیگر لطف نگرفتی؟ چرا ارسال رسول رو لطف گرفتی؟ با اینکه هر فعلی میتونست لطف باشه چون مناسبت که لازم نبود. وقتی مناسبت لازم نیست هر فعلی رو میتونید لطف برای چیزی قرار بدید. چرا این فعل را انتخاب کردید به عنوان لطفیت و اون فعل دیگر را انتخاب نکردید؟ این یه ترجیح بلا مرجعه در جانب لطف. ولی لولا ذالک، اگر این مناسبت لازم نبود لم یکن کون این فعل لطفاً اولا من کون غیره لطفاً. همونطور که این میتونست لطف باشه غیرش هم میتونست لطف باشه، چطور شما اینو لطف قرار دادید؟ یعنی اولویتی که اختزا کرد این لطف باشد چیست و اولویتی در کار نیست؟ فیلزم و ترجیح من غیر مرجعه، لازم میده که شما این فعل رو به عنوان لطفی ترجیح بدید بر بقیه افعال، یعنی اینو لطف بودنش رو ترجیح بدید بر بقیه افعال در حالی که مرجعی هم ندارید. همه افعال میتونن این لطف بودن رو داشته باشن. این یک ترجیح بلا مرجعه از جانب لطف. حالا از جانب ملتوفی یه ترجیح بلا مرجعه از این طرف درست میشه. و لم یکن، این لم یکن جواب لولا ذالکه. لولا ذالک اولا لم یکن کونه لطفا تا آخر، ثانیا لم یکن کونه لطفا فی هذا الفعل اولا من کونه لطفا فی غیره من الافعال. یعنی ملتوف فیهش این باشد، اولا از این نیست که ملتوف فیهش چیز دیگر باشد. این لطف در این فعل باشد، اولا از این نیست که لطف در فعل دیگه باشه. یعنی همونطور که میتواند لطف در این فعل باشد، میتواند لطف در افعال دیگه باشه. به تعبیری دیگه، همونطور که این فعل میتواند ملتوف فیهش باشد، افعال دیگه میتونه ملتوف فیهش باشد. چی شد که شما این فعل رو ملتوف فیه این لطف قرار دادید دون بقیه رو؟ مرجعتون چیست؟ مرجعه ندارید، پس هر چی بلا مرجعه. ولم یکن کون این لطف لطفا فی هذا الفعل اولا از کون این فعل لطفا فی غیره من الافعال و هو ترجیح من غیر مرجعه ایضا. اینم یه ترجیح من غیر مرجعه هست نیست. یعنی در اولی ترجیح من غیر مرجعه بود در طرف لطف، دومی ترجیح من غیر مرجعه هست در طرف ملتوف ملتوف فی. و الى هذینه، به این دو تا ترجیح بلا مرجعه شرکت مصنف به قولش گفته و الا ترجح بلا مرجعین به نسبت الى المنتصبین. یعنی هم نسبت به این طرف نسبت ترجیح بلا مرجعه حاصل میشه که لطف باشد، هم نسبت به اون طرف منتصبین که ملتوفون فی هست ترجیح بلا مرجعه حاصل میشه. و قصد شده مصنف به المنتصبین لطف و ملتوفون فی رو که به هم ارتباط دارن، که اعتبار کرده تناسبشون رو، چون اعتبار کرده تناسبشون رو اونها رو منتصبه این نامیده. وقت دو تا ترجیح بالا مراجعه درست میشه، یکی در این منتصب، یکی در اون منتصب. لذا میگه به نسبت علل منتصبه این ترجیح بالا مراجعه. وقتی میگه به نسبت علل منتصبه، یعنی ترجیح بالا مراجعه رو دوتا میکنه، چون منتصبه این دوتا. پس عبارتش اینو میفهمونه که دوتا ترجیح بالا مراجعه لازم میاد. هازا ما فهمناه من هازا الکلام.
بالاخره
اینو مصادیقشون به تعلق
میده. ایشون داره میگه تک تک هر لطفی که میشه به یک مدخوفی خاصی ترجیح میشه. این لطف یک امر عام شام چیز عامیه، نه که تک تک این لطف ها به امر خاصی خود. اون امر عام به هر مدخوفی که میخواد اختصاص
پیدا کنه. لطف یعنی عنوان. لطف یعنی عنوان. لطف عنوان لطف منظور ما نیست، مصداق لطف منظور. هر مستاق لطفی با یه مصطفی خاصی ارتباط داره. بله عنوان لطف عامه، شما را عنوان میفرمایید، یه مصادیق عنوان رو، مصادیق عنوان مناسبت میخوان. این لطف که این شی که مستاق لطف است باید با این ملتوفی خاصی که مرتبط شده نسبت داشته باشه، به الله ارتباطش به ترجیح مراجعه. اگر من این لطف مرتبط میکنم به این ملتوفی و مناسبتی بین هما نیست، این ارتباط دادن من
یه لطفه عامه هست. چجوری با این یه لطف بحث رسول لطف،
بحث رسول لطف هست نسبت به تمام اطاعت.
خب نسبت به خیلی ها
خاله این طوره. این هم باز مناسبت بین لطف و ملتوفیه. لطف عامه، ملتوفیش هم عامه، مناسبت حاصله. حالا اگه یه جا لطفشون خاص بود، مثال زدم توفیق نماز، توفیق نماز به من داده، خب ملتوفیش هم نمازه، اینجا مناسبت حاصله. اما توفیق روزه به من داده، ملتوفیش نمازه، اینجا مناسبت حاصل نیست. اینو ما داریم میگیم کافی نیست.
ممکنی داره این دست که
حکمشو داره بیان میکنه، داره ممکن داشته باشه یا نداشته باشه، داریم احکام لطف رو میگیم، هم مخالف داشته باشه یا نداشته باشه. فلا یبلغ الالجا.
اونجایی
که ببینید کلام سنگینیه، علامه اونجایی رو که با فکر خودش حل میکنه میگه اینو من اینطوری میفهمم. احتمال میدم که بعضی مطالب از خود خواجه شنیده باشه، بعضی ها رو فقط فهمیده باشه. اینجا از جاییست که فهمیده. عبارت اونطوری که مرحوم علامه تفسیر کرد قابل تفسیر هست، ولی منحصر نیست. منحصری به اون تفسیر مرحوم علامه نیست. ترجیح بلا مرجع است به نسبت الی المنتسبین، شاید منظور چیز دیگه باشه. ایشون منتسبین رو اول خودش داره معنا میکنه، شاید منظور خارجی از منتسبین یه چیز دیگه باشه. ولی مرحوم علامه میگه من اینطور میفهمم که منظور از منتسبین لطف و ملتفوفی است که ایشون نسبت بین هما رو و مناسبت بین هما رو اعتبار کرده، و چون بین هما مناسبت اعتبار کرده به اونها میگه منتسبین. خب الان کسی ادعا کنه منظور ایشون از منتسبین چیز دیگه است،
چه مناسبت چیز دیگه
مثلا چیز دیگه منظورشه، خب سر اثبات هم کنه. مرحوم علامه میگه ایبه نداره، همون قبوله. پس معلوم میشه اینجا در این عبارت چند جور ممکنه معنا بشه. حالا ولو بعضی معانی به ذهن ما برسه بعضی هم نرسه، ولی عبارت قابل معنا شدن هست، معنای دیگر میتواند داشته باشد، ولی اون معانی دیگه به ذهن ما نمیرسه. اگه به ذهن ما میرسه نارم میگفتیم، این معنا به ذهن ما رسید گفتیم. شاید کسی دیگه معنای دیگه از این عبارت بفهمه، اونم بگه به درست باشه. ما نفی نمی کنیم معانی دیگری رو برای این عبارت، اگر کسی به ذهنش رسید ما شو نرسید، ما فقط هم یکی به ذهن رسید. حکم دوم، ولا یبلغ الالجا، یعنی لطف باید به حدی نباشد که منشأ الجا شود. لطف یک فعله که مکلف رو به سمت فعل دیگر میخواند، به سمت فعلی میخواند. فعلی که مجبور کند انسان رو به فعل دیگر، اونم همینطوره، اونم فعلیست که مکلف رو به سمت فعل دیگر میخواند. هر دو در این که دائیه به فعل دیگران مشترکند. شاید کسی فکر کند که اون دومی هم لطفه، چون بالاخره دعوت به فعل دیگه میکنه، همونطور که لطف معمولی دعوت میکنه به فعل دیگه، این لطف اجباری هم دعوت میکنه به فعل دیگه. شاید کسی فکر کنه چون دعوت در هر دو فعل مشترکه، پس لطفیت هم در هر دو مشترکه، اونجایی هم که الجا باشه لطفه، اونجایی هم که الجا نباشه لطفه. خواجه حکم رو بیان میکنه، میفرماد اونجایی که الجا باشه لطف نیست، لطف منحصرا در جایی که الجایی نباشه. شرط لطف عدم الجایی، چنانچه قبلا بیان کردیم. قال ولا یبلغ الالجا، حکم دومه لطف این است که به حد الجا نرسد و شخص رو مجبور و مضطر نکند. اقول هازا الحکم الثانی، کتاب ما اینطور داره هازا الحکم الثانی. خب برای این که ما الحکم الثانی رو خبر بگیریم برای هازا و مشاورون الهی نگیریم، خوبه که یه هوه بیاد، هازا هوه الحکم الثانی. شما ندارید هوه رو؟ همون الحکم الثانیه؟ خب اگر هوه بیاد راحت تر فهمیده میشه، ولی اگر نیاد هم بعد همینجوری رو بخونید هازا الحکم الثانی، نه هازا الحکم الثانی که بعد دنبال خبرش بریم. هازا الحکم الثانی، این حکم دوم است از احکام لطف و بیانش اینه که ان لا یبلغ لطف در دعا و خواندن مکلف به ملطوف فی نرسد الی حد الالجا. الی حد الالجا مطلق به لا یبلغ، یعنی در خواندن مکلف الی الملطوف فی به حد الالجا نرسه، مکلف رو مجبور به انجام ملتفوفی نکنه. لعنل مگه میشه الجا بکند و لطف باشد؟ میفهمید بله، فعلی ممکنه شخصی رو وادار کنه به فعل دیگر، و ممکنه کسی فکر کنه که اینم میشه لطف. لعنل فعل الملجه الى فعل آخر، فعلی که الجا میکند به فعل دیگر، یشبه اللطف، شبیه لطفه. در چی شبیه لطفه؟ در این که هر یک از این دو فعل ها، چون لطف چون فعل ملجه، دائیان به فعل دیگر. همون فعل ملجه دائی به فعل دیگر، همون لطف دائی به فعل دیگر. این وجه شبه بینشون هست. شاید به خاطر این وجه شبه کسی فکر کنه که اون فعل ملجه هم لطفه، ولی ما میگیم نه، اون فعل ملجه لطف نیست. غیر ان المتکلمین لا یسمون الملجه الى الفعل لطفا، اونی که الجاهل فعل میکنه اون لطف نمینامن. فلهازا، یعنی به خاطر این که در لطف باید الجا منتفی باشد، حکم لطف این است که الجا نداشته باشه، به خاطر همین است که شرط کردیم در لطف زوال الجا را انها، یعنی زوال الجا را از لطف شرط کردیم. الجا به چی را؟ الجا الالفل را. این الالفل متعلق به الجا، انها متعلق به زواله، یعنی الجا ان لطف را شرط کردیم که از الجا الالفل را، الجا الالفل را شرط کردیم که از لطف زائل باشد، یعنی لطف الجا الالفل را نداشته باشه، به شرط ما کردیم. چون که در لطف و حکم در لطف این حکم هست که الجا نداشته باشه، لذا ما در تفسیر لطف هم شرط کردیم و قید آوردیم که الجا ملجع نباشه. از عبارت ایشون برمیاد که چون متکلمین لا یسمون الملجع را لطف مشرط کردیم. چون ببینید لطف اصطلاح متکلمه، یه امر واقعی که نیست. اگر اصطلاح متکلمه باید ببینیم این اصطلاح رو کجا جعل کرده. در جایی جعل کرده که الجا نباشه. چون در جایی جعل کرده که الجا نباشه، ما هم در تفسیر لطف شرط کردیم که الجا نباشه تا اصطلاح اونها تبیین بشه. لطف که امر واقعی نیست. بله؟ نه، اون که خارج مصادیق لطف که واقعی هست، یعنی امور خارجی هست، ولی ما چی رو لطف نامیدیم؟ بر چی اسم لطف گذاشتیم؟ این جعل اسم مال ما بوده،
انتظام کردیم.
ما میتونستیم اسم چیزای دیگر رو لطف بذاریم. ما اسم چی رو لطف گذاشتیم؟ اسم فعلی که مغرب باشد ملجع نباشد، اسم نگوشیم لطف. توجه میکنید؟ پس تسمیه متکلمین برای ما معیاره. باید ببینیم اونا چه چیزی رو لطف نامیدن، چون اصطلاحی که اونها جعل کردن. پس باید ببینیم اونها چی رو لطف نامیدن. چون اونها فعل ملجع رو لطف ننامیدن، ما در وقت بیان ماهیت لطف که یک امر اصطلاحی بود سعی کردیم قید کنیم که فعل ملجع نباشد. درسته که مصادیق لطف که میخواد انجام بیره یه امور خارجی هستند، ولی عنوان لطف و تطبیق لطف بر این مصادیق اصطلاحه. باید ببینیم که صاحبان اصطلاح این رو بر چی تطبیق میکنن. صاحبان اصطلاح لطف رو تطبیق میکنن بر چیزی که ملجع نیست، بر فعلی که ملجع نیست. و چون صاحبان اصطلاح این کار رو میکنن، ما هم که میخواهیم اصطلاح همون صاحبان اصطلاح رو توضیح بدیم، باید قید عدم الجا رو اخذ کنیم. این حکم دوم. حکم سوم، بخونم حکم سوم. اما حکم سوم کی حکم، کی لطف در مورد مکلف تأثیر میکنه؟ وقتی که سه تا مطلب رو مکلف بداند. به خود لطف، اولا به خود لطف آگاه باشد، یعنی ارسال رسول شده این مطلع باشه که ارسال رسول شده. ثانیا ملتوف و فیه رو بشناسه، مثلا تکالیفی که نبی آورده بشناسه. ثالثا مناسبت بین لطف و ملتوف و فیه بدونه، و بدونه که این لطف داره به چی او را تحریک میکنه. نه اینکه اگه مناسبت ندونه، خب فعل و بلده، ملتوفوفی هم بلده، این فعل ممکنه با یه ملتوفوفی دیگه جفت کنه، یا اون ملتوفوفی رو باید به یه لطف دیگه ببنده. پس باید مناسبت بدونه که این لطف مربوط به این ملتوفوفیه، و از طریق این لطف به سمت اون ملتوفوفی بره. پس واجب است که مکلف سه تا علم داشته باشه، و الا لطف در موضوع او تأثیری نخواهد کرد. لطف مقرب الاطاعته، اگر اون لطف رو ندونه یا مناسبتش رو با ملتوفوفی ندونه یا اصلا ملتوفوفی رو کشف نکنه، هیچ وقت مقرب الالملتوفوفی نمیشه. اون لطف مقرب نمیشه، این شخص هم نزدیک به ملتوفوفی نمیشه مگر حالا اتفاقی. پس واجب است که شخص مکلف لطف رو بشناسد، ملتوفوفی رو بشناسه، مناسبت بین ها رو بشناسه و الا تحریک نمیشه. اما حالا شناخت اجمالی واجبه یا شناخت تفصیلی کافیه؟ بله، شناخت تفصیلی کافیه، شناخت اجمالی لازمه. میفهمن در بعضی موارد شناخت اجمالی کافیه، در بعضی موارد شناخت تفصیلی لازمه. در هر موردی هر جوری که لازم است باید بشناسد. اگر به اجمال کافی است به اجمال بشناسد، اگر به تفصیل کافی است به تفصیل لازم است به تفصیل بشناسه. کی به او میشناسند؟ بر کی واجب است که به او بشناسند؟ میفرماید که بالاخره اگر چیزی نیست که خودش بفهمد کسی باید به او بشناسند. اگر چیزی است که خودش میفهمه هیچ، اما اگر چیزی است که خودش نمیفهمه باید کسی دیگه به او بفهمونه. برای موردی که اجمالاً لطف باشه مثال میزنند، برای موردی که علم اجمالی کافیه مثال میزنند. اجمالاً لطف باشه اشتباه گفتم. برای اون جایی که برای یعنی لطفی که علم اجمالی به او کافی است مثال میزنند. منظور از علم اجمالی، علم اجمالی اصولی ها، نه علم اجمالی فلسفی. علم اجمالی اصولی که علم پایینه، پایین تر از علم تفصیلی، یعنی علمیست که کاملا باز نشده. اشتباه گفتم، علم اجمالی فلسفیه، یعنی علمی که تفصیل داده نشده، نه علم همراه شک. علم اجمالی در اصول علم همراه شکه. اینجا علم اجمالی یعنی علمی که تفصیل داده نشده. مجملا یه چیزی رو ما میدونیم ولی به تفاصیل ریزش عالم نیستی، این میگن علم اجمالی.
علم اجمالی فلسفیه؟
بله، علم اجمالی یعنی علمی که مجملن میدونیم. علم اجمالی فلسفی دقیقی هم داریم که یعنی علم بسیط که پخش نشده هنوز، که با این فرق نمی کنه. همینه در اصول علم اجمالی عبارت هست از علم همراه شک. من علم دارم که این که نجسی در اینجا هست، اما شک دارم که نجس این است یا این است. این علم به علاوه شک میشه علم اجمالی. علم اجمالی به نجس دارم، یعنی اصل نجس رو میدونم، اونی که نجس برش منطبق میشه نمیدونم. این میشه علم اجمالی. اگر هر دارم علم داشته باشم میشه علم تفصیلی. علم دارم به نجس و میدونم این یکی نجسه نه اون یکی، میشه علم تفصیلی. در اصول علم اجمالی مقام پایین داره، علم تفصیلی مقام بالا داره. ولی در فلسفه علم اجمالی مقامش بالاست، علم تفصیلی چندان مقامی نداره. علم اجمالی مثل علم مجتهد به مسائل دینی که با یک ملکه حاصل می شود. صبر مفصله، صبر علمیه مفصله لازم نداره. با یک دونه علم بسته هزاران مسئله معلومه. یه ملکه همین دیگه، ملکه یعنی یک حالت نفسانی، با این حالت نفسانی هزاران مسئله معلومه. این میشه علم اجمالی. اما علم اون شخصی که مسئله گوه، علمش به مسائل تفصیلی است، یعنی دونه دونه مسائل رو میدونه و از هر مسئله یک صورت علمی در ذهنش هست، این علم تفصیلیه. علم تفصیلی در فلسفه اعتبار علم اجمالی رو نداره. سعی داره فیلسوف که بگه علم خدا به ما ادا علم اجمالی است. علم اجمالی است چرا؟ به خاطر این که علم اجمالی مهمه. البته برای خدا علم تفصیلی هم قائل هست در مراتب پایین، ولی در مراتب بالا برای خدا علم اجمالی قائله.
علم یک جا؟
در علم یک جا.
علم اجمالی منافی علم تفصیل نیست.
علم تفصیل یعنی علم پخش. یعنی علمی که با صور متعدد، صور علمی متعدد حاصل میشه، اما علم اجمالی یعنی علمی که با یک صورت حاصل میشه یا با یک ملکه حاصل میشه، علم متعددی که با یک ملکه حاصل میشه. علم اجمالی قوی تر از علم تفصیلی در فلسفه.
چشم
هم روش نیست داره دیگه، علم قویه. پس این
تفصیلش نه اجمالش شک نداره.
بله در تفصیل اجمالیش کن شک نیست، در علم فلسفی چه علم اجمالی باشه چه علم تفصیلی شک وجود نداره. شک وجود بشه علم نیست، یا بهش میگن زن، یا بهش میگن وهم، یا بهش میگن جهل مراکب، یه چیزی دیگه بهش میگن. علم قرارش نمیدن، به خصوص در کلام. در کلام اصلا علم اطلاق میکنن بر علم مطابق واقع. ببین خیلی عجیبه، در فلسفه علم رو گاهی عام میگیرن، ولی کلام میگه علم یعنی مطابق واقع. اونی که مطابق واقع نیست علم قرارش نمیده. خب میفرماید که در اونجایی که اجمال لازم است ما واجب است، در اونجایی که اجمال کافیست، کافیست که ما علی سبیل اجمال بدونیم. اونجایی که تفصیل لازمه باید علی سبیل تفصیل بدونیم. مثلا خدا به ما فرموده که حیوانات رو میتوانید ذبح کنید، یه حیوانات خاصی رو اشاره فرموده که اینا حلاله و ذبحش کنید. ذبح اذیت کردن حیوانه، ولی خدا میفرماید با اینکه اذیت کردن، من این لطف نسبت به شما دارم. حالا این لطف تفصیل شما نمیدونیم، ولی علی سبیل الاجمال میدونیم که علی سبیل الاجمال میدونیم که لطفه. اما چطور لطفیه، چگونه لطفی، چه کار میکنه نمیدونیم. فقط علا سر تفسیرش رو نمیدونیم، علا سبیل الاجمال میدونیم. نه لطفه برای طاعت. بله شما بالاخره با واسطه این خوردن از این گوشت رو وسیله میگیرید برای طاعت، ولی تفصیل به شما گفته نشده، فقط همینطور به صورت اجمال چیزی مطرح شده.
یه شما بعدن اینو خودمون میفهمیم با علوم دیگه این دوست رو
حالا یا به بله دیگه حالا یا به جای دیگه میفهمید، یا اگر هم نفهمیدیم تا آخر مشکلی پیش نمیاد. قال و یعلم المکلف و اللطف اجمالا و تفصیلا، حکم دیگری از احکام لطف. هازا هو الحکم الثالث، ببینید هازا هو الحکم الثالث، اونجا هم جا داره که هازا هو الحکم الثانی گفته باشه. هازا هو الحکم الثانی خوبه، لذا من تو حاشیه کتابم نوشتم هو، زیرش هم نوشتم ظاهرن، چون این نسخه ندیدم. هازا هو الحکم الثالث من احکام لطف، و هو یعنی حکم ثالث وجوب کونهی، یعنی کون لطف معلوم للمکلف، یا به اجمال معلوم باشد یا به تفصیل. چرا واجب است که مکلف لطف را بشناسد؟ لأنه اذا لم یعلمه، اگر لطف را نداند، و لم یعلم ملطوف فی را دوتا، و لم یعلم مناسبت بینهما ستا. اگر این یکی از این سه علم نداشته باشه، لم یکن این لطف دائیا له یعنی للمکلف الی الفعل الملطوف فی، این چنین لطفی اگرچه واقعا لطفه، ولی برای این مکلف لطف نیست و این مکلف رو به سمت فعل ملطوف فی دعوت نمی کنه. بنابراین برای اینکه این محذور پیش نیاد، پس مکلف باید عالم به این سه چیز باشد، هم لطف، هم ملطوف و فی، هم مناسبه. عبارت لأنه اذا لم یعلمه یک قیاس استثنایی، اذا لم یعلمه و لم یعلم الملطوف و فی و لم یعلم المناسبه اینها، ما این مقدمه لم یکن لطف داین له الا الفعل الملطوف و فی تالیه. وقت میگه لیکن تالی باطل است، چون لطف دایه الالفعل ملطوف فی هست. نتیجه میگیریم پس مقدم هم که لم یعلم هو و لم یعلم المکروه و لم یعلم المناسب است باطله، بلکه واجب است که بداند. حالا که معلوم شد که علم به لطف واجب است، سوال میشه که علم اجمالی یا علم تفصیلی؟ میفرماید هر کدوم کافی باشه. فین کان العلم الاجمالی کافی ان فی هذا الدعاء، اگر علم اجمالی کافی باشد در این دعوت به ملتوف فی هذا الدعاء الفعل، یعنی الفعل ملتوف فی، لم یجب التفصیل، تفصیل واجب نیست، همون اجمال کافی است. کما یعلم علی الجمله، یعنی به نحو اجمال، کون العلم الواصل الی البهیمه لطفا لنا، کون العلم الواصل الی البهیمه بالذبح، البته بالذبح در عبارت نیست، ما اضافهش میکنیم تا معلوم بشه که مراد از ایلام ذبحه، نه مراد از ایلام اذیت کردن معمولی حیواناته، چنانچه بعضی ها مثلا حیوانات سواری رو اینقدر کتک میزنن برای اینکه تون را برن، یا حیوانات بارکش رو همینطور برای اینکه بار رو بکشن، که بدن حیوان زخم میکنه، این ایلام پسندیده نیست، اصلا لطف نیست، این قبیحه، این خلافه، خلاف شرعه. ایلامی که لطف هست ایلام به ذبح هست، یعنی سربریدن. بله، کما یعلم علی الجمله، که علم واصل علی البهیمه لطفا لنا، به طور مجمل میدونیم لطفه، خب در اینجا واجبه که اجمالا بدونیم، تفصیلا لازم نیست. و این کان لطف لا یتم الا به تفصیل، ببینید ما اثر لطف رو باید تعقیب کنیم، اگر با علم اجمالی به لطف، اثر لطف که تحریک و تقریب الاتا از حاصل می شود، علم اجمالی کافی، اما اگر نه با علم اجمالی اثر لطف که تقریب الاتا از حاصل نمی شه، خب در مثال ما باید علم تفصیلی پیدا کنیم تا این اثر برامون حاصل بشه. و این کان لطف لا یتم، اگر لطف تمام نمیشه، یعنی مقرب الاتا نمیشه مگر به تفصیل، وجب حصول تفصیل، یعنی به تفصیل باید بشناسیم. و یک فل علم الاجمالی فل مناسبت التی بین اللطف و الملطوف فی، خود لطف گاهی به اجمال شناخته میشه گاهی به تفصیل شناخته میشه، اما مناسبت کافی است که با اجمال دانسته شود، مناسبت با اجمال دانسته شود، لطف تأثیر خودش رو میکنه.
لطف تمام کافی یا اجمال یا تفصیل، اما علم به مناسبت
اجمال کافیه. اجمال تفصیلا بود بله، تفصیل بود که اشکال نداره، اجمالا بود کافیه. خب سه تا حکم رو بیان کردیم، بقیه احکامش ان شاء الله درسته دیگه.
Thank you.